قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم و قرآنه المجيد رب اني مسني الشيطان بنصب و عذاب قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جمیع عنایت کنید. روز هفتم ماه محرم و مجمع و محفل ما محفلی که به یاد و خاطره مظلومان عالم که در بدترین شرایط واقعی قرار گرفتند و گویا مثل امروز بود که آب بر اهل بیت بسته شد. موضوعی که برای بحث آماده شده بود و روزهای قبل تقدیم کردم مسئله حریم خصوصی بود. در بحث امروز ابتداعاً سخنی داریم درباره الگوهایی که برای حمایت از حریم خصوصی مطرح شده. اشاره این که دیروز کردیم این که الا ولا بود اگر ما برای مردم حقی قائلیم به عنوان حق خصوصی باید کسی یا موقعیتی یا قدرتی باشد که از این حق حمایت بکنه و حمایت او بتواند زمینه رو برای عمومیت دادن به آن و فراگیر شدن در جامعه فراهم کند، در حالی که اگر حقی مردم پیدا کنند ولی مورد حمایت قرار نگیرند در اصطلاح در جامعه استضعاف پیش میاد و مردم به طبقه ضعیف و قوی تقسیم میشن. ضعیف به کی میگیم؟ اون موقع به کسی که تمام گرفتن حق خودش را ندارد و قوی اونیه که حق دیگری رو پایمال می کند به خاطر اینکه قدرت بیشتری دارد. اما اگر یک قدرت بالایی رو ما به وجود آوردیم که حمایت کنه از اون ضعیف، این کفه ترازو میاد تا به جایی که گاهی واقعا به تعادل می رسه. معمولا بچه ها با هم دعوا میکنن، یکی از اینها ها میبینه که ضعیفتره، گاهی میگه که بیا با هم دعوا کنیم، اما وقتی رو در رو میشه احساس میکنه که نمیتونه از عهده او بر بیاد، میبنه میره پلو مادرش و میگه مادر ببین این داره مرا اذیت میکنه. اون وقتی نگاه کرد دیدیم بچه در کنار مادرش قرار گرفت، جرأت این که بیاد جلو و بخواد برخوردی بکند دیگه پیدا نمی‌کنه. اگر در یک جامعه حمایت‌ها معیار پیدا کرد و اونهایی که مورد حمایت قرار میگیرن هم افرادی بودن که باید ازشون حمایت بشه، اینجا ما میتونیم ادعا کنیم که تبعیض بین مردم رو از بین بردیم. حمایت که میگیم در حدی است که اسلام خودش پیشبینی کرده. در مورد تقسیم اموال چه کسانی مورد حمایت دینند؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والقارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هشت گروه در جامعه دینی مورد حمایت مالی قرار میگیرن. نوع حمایتی هم که به اونها میشه چیه؟ مالیه. از صدقات دارن میدن، انفاق به اونها میکنن، چطوره ها رو بهشون میدن، آزادشون میکنن. اینا حمایت هاییست که اگر توی جامعه اتفاق نیفتد جامعه به نابودی کشیده میشه، همه چیزش از دست میره. خوشبختانه در فرهنگ فکری شیعه میزان و شکل حمایت ها اونقدر الگو براش هست و تنوع داره که میتونیم بگیم ثبات جامعه رو به حدود آورده. خیریه ها نقششون در یک جامعه دینی چیه؟ حمایت هست. ممکنه به نظر ما بیاد کار زیاد مهمی نمی کنن. مگه چه می کنن؟ اما همین یک ماه رمضانی که یه خیریه میاد یه عده‌ای را ولو محدود یه مقداری مورد توجه قرار میده و چیزهایی در اختیارشون میگذاره، به خودش یک قدم هست. سوال ما اینه که بهتر از این نیست که نباشد؟ حداقل بهتر از نبودشه. منتهاش ما میگیم حمایت باید عادلانه و علمی اتفاق بیفته که مثلا یک نفر از 10 خیریه مورد حمایت قرار نگیره، یه نفر دیگری که مستحق از یه دونه خیریه هم نتونه مورد حمایت قرار بگیره. تقسیم باید تقسیم الگودار باشد تا پیش بره. در بحث حریم‌های خصوصی هم حمایت میخواد و اگر جامعه به خوبی بشناسه باید بدانه مراکز و محل آسیب در حریم‌های خصوصی جامعه کجا هست، دقیقا چیزی رو به وجود بیاره که اون خلأ را پر کند. اینو من یه مقداری بیشتر روش صحبت کنم، بیان کنیم که در زندگی خصوصی مردم خلأهایی که به وجود میاد گاهی زمینه های انحراف و گناه رو ایجاد میکنند. اگر فردی همسرش از دنیا رفت، خلأ به وجود آمد یا نه؟ یه حریم خودش هم هست. خب اگر ما بخوایم از او حمایت کنیم، یا زنی که شوهرشو از دست داده یا مردی است که زنش رو از دست داده، امیدواریم توی محل هیچ کدامش اتفاق نیفته و تا عمر دارید زنده باشید. بله انشاءالله. ولی مسئله در مورد مرد، اسلام نوع حمایتش با زن فرق میکنه چون قانون در اونجا وجود داره. دقت کنید روی نکته حساس بحث. چون قانون دین می‌فرماید که مرد وقتی همسرش از دنیا رفت نیاز به این که صبر بکنه نیست، شرایطی دارد مرد که دین تشخیص داده که برای ازدواج بعدی نیاز به مدت و زمان نباشه. همون روز هم میتواند اقدام کنه به ازدواج دیگری، ولو این که تمام مردم دنیا براشون سخته. کاری هم نداریم به کدوم فرهنگ وابسته است. اگر یه مردی به خودش خواست جرأت بده که روزی که همسرش از دنیا رفت همسر دیگری بگیرد، مطمئن باشید یه همچه کسی رو باید حتما تو کتاب رکورد شکنهای دنیا اسمشو ثبت کنید. جرأت این کار در همه نیست، اما قانون شرع قانون خداست. من و شما اگر بخوایم مبنا رو قرآن و دین بگذاریم، ما داریم اشتباه میکنیم. باید چکار کنیم؟ باید بگیم این بنده خدا همسرش از دنیا رفت، ممکنه جوان باشد یا پیر، هر دو حالتش آسیب اجتماعی به وجود بیاره. اگر جوان باشد ممکنه به گناه بیفته، و اگر مسن باشه کسی نیست که همدم او باشد. فرزندانش رفتن، خودش بوده و همسرش در درون یه خانه، اگه تنها شد خطر جانی براش داره. چرا ما همش فکر میکنیم که فقط شهوت باید عامل ازدواج مطرح بشه؟ نیاز طبیعی و واقعی است. لذا میگه باید اقدام کند و اگر میدونه که به خطر میفتد بر او واجب است ازدواج کند. خیلی مهمه. در مورد زن منعی که داریم منع قانونی نیست، منع شرعیه. چرا؟ برای اینکه قانون شرع می‌فرماید که اگر مرد از دنیا رفت در هر وضعیتی که میخواد باشد، چه مرد مسن بوده چه جوان، این زن باید عده وفات شوهر بگیرد، 4 ماه و 10 روز. نمیتونه آزاد باشه که بگه قصدشو نخور، تو بمیر، من وعدشو به دیگری دادم. پلو سرش نشسته بود داشت جان میداد، گفت که من دارم میمیرم، فقط خواهشی که دارم اینه که با پسر عموم ازدواج نکن، چون میدونم نمیتونی بدون همسر بمانی. گفت قصدشو نخور، قبلا وعدشو به دیگری دادم، تو راحت بمیر. مشکل اینجا که اون 4 ماه و 10 روزی که قانون شرع براش گذاشته است دست و پای این زن رو کامل می‌بنده، منتها در کنارش قانون یه حمایت‌هایی رو از این زن در دوران نگهداری عده وفات شوهر کرده که اونا اگه نبود آسیب بود. یک، حق ندارن تا زمانی که این عده سر نیامده است خرجی او را قطع کنند، باید نفقه او داده بشه. 2، ارثی به طلبکار میشه، 1/8 از اعیانی مال شوهر باید بهش بدن. 3، اگر مکانی برای زندگی ندارد باید بمونه تو مکان تا بتونه یا همسری پیدا کند ازدواج کنند، یا تصمیم بگیره زندگیشو به چه نحوی پایه‌گذاری بکنه. اگه بنا شد بخواد بمونه و زندگی کند، نمیتونه دور از خانه بیرون کنه. مسئله مسکن جزء چیه؟ نفقه این زن است، نمیتونن قطعش بکنن. این حمایت ها. یکی از حمایت ها حمایت جنسیه که اونم بعد از 4 ماه و 10 روز اسلام میگه آزاد میتونه بره ازدواج کنه، و اگر ازدواج کرد و تحت پوشش یک مرد قرار گرفت، دیگه ما خطری در جامعه احساس نمی کنیم از اون، چون هم نفقه مالی او داده میشه و هم توجه به نیازهای جنسی او شده است. ما این حمایت هایی که اسلام مطرح میکنه و اگه دقت کنیم خیلی از مشکلات جامعهمون به راحتی قابل تحمل و قابل برطرف کردن و حریمه های خصوصی نمیتونه مانع به وجود بیاره یا خودش به صورت مانع بشه. حالا دقت کنید در اینجا، در قوانین جامعه ما بحث هایی داریم و قوانین عرض کنم که موردی میگن به منظور حمایت از حریم خصوصی چهار الگوی حمایتی در کشورهای مختلف جهان رایج. در بسیاری از کشورها چند الگو و در کشورهایی که به این مفهوم توجه خاص دارند تمام الگوها به تمام معنا همزمان به مرحله اجرا در میاد. ما میگیم در دنیای اسلام همه حمایت ها برای افراد در هنگامی که ارتباط با حریم خصوصی آنها پیدا کند همزمان به وجود میاد. یعنی همون لحظه اسلام میگه این زن یا این مرد باید تحت پوشش قرار بگیرن و ازشون حمایت میشه. مسئله از کار افتاده ها و بازنشسته ها حمایت میخوان، چون این فردیست که دیگه نمیتواند کار کند. اسلام میفرماید ما یه بخشی از مسائل حمایتی و اقتصادی رو گذاشتیم برای کی؟ برای افرادی که سنی ازشون گذشته. ولی قواعد من النساء اللاتی، پیرزنهایی که دیگه توان زندگی و کار کردن ندارن، خب اینو باید ازشون حمایت بشه. حالا در قوانین جامعه چی میگن؟ در بسیاری از کشورهای دنیا جمع آوری، استفاده و نشر اطلاعات شخصی چه به وسیله دولت و چه به وسیله بخش خصوصی و همچنین دفاع از سایر حوزه های حریم خصوصی تحت کنترل قوانین عمومی. اگر اسلام حرکت میکنه اینو دقت بفرمایید، نمیخواد بگه که من آمدم برای این که فقط ظالمی رو بردارم و مظلومی را به جای او بنشانم. میخواد بگه مظلوم چه زمانی مورد ظلم قرار گرفته، صدمی که بر او شده مگه چیه؟ چرا اسلام میگه باید با ظالم مبارزه کرد؟ آیا واقعا کسی با این دید به مسئله و فرهنگ عاشورا نگاه کرده که علتی که امام حسین علیه السلام این گونه برمیخیزد با این که نفرات کمی دنبالش هستن رو در روی قدرت میسته و تا مرز جان جلو میره برای چی؟ آیا این حمایت نبود؟ امام حسین حساب میکنند که در اثر بی حمایتی از مردم دو قشر به وجود آمدن. یک قشر مظلوم به معنای واقعی که تمام حقوقشون پایمال شده، از ابتدایی ترین امکانات زندگی دارن محروم میشن. عامل اصلی این محرومیت کجاست؟ ریشه را پیدا کرده امام حسین، میبینه ریشه اصلی در حکومت یزیده و او و پدرانش بودن که فتنگری رو آغاز کردن و حق کشی رو پایه ریختن. مردم به اون حقوق واقعی خودشون نمیرسن و در اثر این که نتونستن به حقوقشون برسن آرام آرام به یک حالتی کشیده شدن که حریمهای خصوصی اونها غرق در آلودگی و گناه شده. زن وقتی مورد حمایت واقعی قرار نگرفت برای تامین نیازهای خودش رو به گناه می آورد، غرق در گناه می شد. جامعه آلوده رو به وجود آورده بودن که نمی شد تصورش رو کن. دقت کنید این مورد سوم یه مقدار حساسیتش بیشتره. من میخوام بگم در مورد ازدواج مرد و زن صحبت کردیم، اما آیا شما میدونید؟ اشاره کردم در سال قبل، اما میخوام به صور دقیق و معین حرف بزنم. میخوام بگم که اگر ماها به عنوان مسلمان دقیقا همون چیزی رو میدیدیم که اسلام میدید و همون گونه عمل میکردیم که اسلام میخواست، به هیچ عنوان در جامعه زمینه های انحراف و گناه فراهم نمیشون. اسلامی قانون داره، من معذرت میخوام اگر امروز شفاف و یه مقداری بی‌پرده در این زمینه صحبت میکنم، چون درد دارم اصراروش میکنم. میگه یک زن و مرد دارن با هم زندگی میکنن، صورت مسئله اینه، یک وقت مرد توانایی ندارد که تمام حقوقی را که یک زن داره به گردن این مرد چرا کنه، ادا کنه. حالا یا حقوق مادیه مثل خرجی واقعا ندارد که خرج کند، یا حقوق غیر مادی مثل نیازهای جنسی او، مثل مسائلی که مربوط به درون و روان و اعتقاد او میشه. اگر بنا شد این مرد توانایی ندارد که نیازهای همسر خودش رو برطرف کنه و میدونه که این اصرار بر این که با من زندگی کن حریم خصوصی خود او و همسرش رو به خطر میاندازه، ساده تر بگم، بازم عذر میخوام، اگر میدونه که این زن اگر نیاز جنسیش تأمین نشد به گناه زنا رو میاره، اونم زنای محسنه ممکنه براش فراهم بشه و به زنای محسنه کشیده بشه. اسلام میگوید مثل اینکه مردی دیگه توانایی جنسیش از بین رفته، یا با تصادف یا در اثر سن یا هر عامل دیگری، یا اصلا از اول این توانایی رو نداشته، اسلام میفرماید تنها راه برای این مرد طلاق دادن زن و آزاد کردن او هست. چرا؟ چون مرد اگر در محدودیت از جانب همسرش قرار بگیره و زن نتونه نیاز مرد را از نظر جنسی تأمین کنه، مرد مجازه بره همسر دیگری بگیرد. اما زن که نمیتونه بره شوهر دیگری هر زمان داشته باشه، بله؟ اینجا مرد مکلف میشه به عنوان حمایت از همسری که ممکنه حریم خصوصیش به گناه کشیده بشه، میگه باید، من نمیتونم، بهانه آوردن. این حرکاتی که در جامعه ما گاهی افراد به عنوان دلسوزی میرن میشینن، اینقدر تو گوش این زن میخوانن که حد نداره، میگه من گناه دارم میفتم. اگر اسلام قانون طلاق رو گذاشته، یکی از جاهایی که اصرار بر طلاق داره اسلام کجاست؟ اونجاییست که زن نمیتونه خودداری کند، به گناه داره میفته و مرد توان جوابگویی ندارد. من چند تا بچه دارم و باید با هم بسازیم و حالا دیگه برید سر زندگی و بزرگ شدید خجالت بکشید، اینا نداره، مسئله دینه. جوان و پیر ندارد. ملا محمد باقر مجلسی است، آمد در اتاق پدرش رو زد نیمه شب، گفت بابا زبره، گفت من شرعاً احساس میکنم دیگه نمیتوانم خودداری کنم، بر من واجب است ازدواج کردن. مرد ملایی است، با سواد دین دارد. ملا محمد تقی بلند شد، عباشو انداخت رو دوشش، آمد از تو خانه بیرون، نصفه شب رفت در یه خانه کردی تاجرای بازاری رو زد، آمد پشت در، نگاه کردی چیه؟ گفت منم محمد تقی. در رو گاه کردی ادامه ملا محمد تقی مجلسیه. آقا بفرمایید داخل. چی شده؟ نیمه شب چه خبره؟ فرمودن کار دارم. آمدن دخترت را برای فرزند محمد باقر خواستگاری کنن. خودت چپ چپ نگاه کرد. سبحان الله، نرسه یه شهر خواستگاری یه نفره، اونم با این وضعیت. گفتن از این بالاتر میخوام عروسم همین حالا ببرم، بعد یه میشینی روش برنامه‌ریزی میکنیم اساسی چیزی میخوای بده بده، نمیخوای بدی نده. مهریه چقدر برنامه همینجا؟ آقا بذارید مشورت کنیم، صحبت کنیم. به حسی آمد تو خانه، دقت کنید نکترا، آمد تو خانه، دخترش از خواب بیدار کرد. بابا پدر یک نفر آمده خواستگاری کرد شما و همین الان هم میخواد من داره بیارید. برق ازش برید آخه، باید آماده بشم، فکر کنم، تصمیم بگیرم، تصمیم و اینا رو بعد بگیر. یا بله یا نه. کیه؟ اون محمد باقر مجلسی، فرزند مولا محمد تقی، یه شخصیت بزرگ که به حد اجتهاد است الانی که به سن بلوغ شرعی رسیده، مجتهد مسلم معروفه. گفت بابا اگر اراده شما اراده ازدواج من است، من حاضرم، مشکلی ندارم. و اگر طرف من محمد باقر مجلسی، با افتخار این ازدواج را میپذیرم. نخه قدش بلنده، قدش کوتاه، شکمش بزرگه، کوچیکه، کچله، ابدا. یا علی عقد را همونجا اجازه شد، گرفتن دست عروسش رو گرفتن، آوردن تو خانه، در اتاق زدن. محمد باقر آمد پشت در، بفرمایید. فرمودن نیاز دینیت برطرف شد، من وظیفه رو در باره تو انجام دادم، اگر به گناه افتادی خودت مقصری. این همسر نتیجه یک همچه ازدواج عجیبی این میشه که دختری به دنیا بیاد که 9 سال نشده دریای علم. ملا محمد صالح مازندرانی یکی از شاگردان علامه مجلسی، آدم درسخون ملایی، خود ملا محمد باقر اومد داخل اتاق، دید دخترش داره موهاشو شانه میکنه، تحمیده، خودش آدم اندیشمند بیه، اومد سر در، درس تمام شد، بشینید. نشستم، من دختری دارم، شرایط برای ازدواج درش آماده است، کدام یک از شما حاضره با اون ازدواج کنم؟ بله؟ همه سرا رو زیر انداختن. ما علامه مجلسی بگید جرأت میکنیم بگیم ما میخوایم بیایم ازدواج کنیم با دخترتون. همه رفتن. ملا محمد صالح نشست، ایشون وقتی که همه رفتن دیدن ایشون نشسته، چرا نمیدید؟ گفت من میخوام ازدواج کنم، نیاز شرعی هم دارم، تمکن مالی ندارم. فرمودن به هیچ. رفتن تا اندرون، الله اکبر، عجیبه، ماها به نظر خودمون شوخی میگیریم، به نظرمون خیلی ساده میگه هر. رفتن تو اندرون، دخترم همسری پیدا کردن برات، از نظر شخصیت علمی قابل اعتماد، از نظر موقعیت ایمانیش بسیار بالاست، از نظر شخصیت مالی دستش کوتاهه، ضعیفه، حاضری با او ازدواج کنی؟ سرش رو زیر انداخت، رنگش پرید، اگر شما صلاح میدانید حاضرم. آمد گفت محمد صالح بمان، دخترم را به عقد تو در میآورم. عقد کردم، ازدواج انجام گرفت، آمد تو حجله. یه مطلب علمی رو داره زیرونو میکنه، نمیفهمه که چیه. گذاشت رفت وضو بگیره، برگرده دختر علامه، برداشت تمام جواب اون سوال را روی برگه نوشت، گذاشت روی کتاب، رفت خوابید. برگش وضوش رو گرفت، برگش آمد نگاه کرد، دید که جواب مسئله اونقدر قشنگ و زیبا داده شده که حد ندارد. تعجب کرد، دیدن افتاد به خاک، سجده کرد از این که خداوند یه همچه همسری نصیبش کرده که خواب پای او از نظر علمی میتونه راه بیاد. اگر ما مسئلمون مسئله دین شد، میبینیم کجا اسلام میگه برو باید برویم، کجا میگه بمان باید بمانیم. حمایت معناش این میگه اگر شما مردی هستید که همسرتون را اسیر خودتون کردید و اون نیاز داره و به گناه ممکنه بیفته، وظیفه شرعی شما مثل نماز خوندن است که با اون صحبت کنید، بگید من نمیتونم توانایی ندارم، امکانش برام نیست، حاضرم تو رو طلاق بدم، تمام شرایط طلاق آماده بشه، طلاق بگیر، برو با دیگری ازدواج کن، به گناه نیفتی. ما اینکه جامعه رو میخوام سالم باشد، قانون دین باید درش عمل بشه، و اگه میخوام قانون خودمون رو عمل کنیم، انتظار یک جامعه پر از آلودگی و نجاست و گناه رو باید داشته باشیم. تقابلی گروه شما ازدواج کنیم، بمان تا موهای سرت مثل دندونات سفید بشن. مگه میشه ازدواج کنی باید بمانی بچه داری کنی؟ کجا اسلام اینو گفتی؟ چرا من اینقدر فشار میده؟ ادعای وفات، ادعای طلاق، ادعایی که اسلام قرار میده برای چیه؟ برای اینکه این فاصله ها ایجاد بشود، و اگر این زن از همسرش بچه دار شده، معلوم بشه که بارداره، که باید بماند تا بچهش به دنیا بیاد، شرایطش مشخص بشه، تکلیف این بچه معلوم بشود، فردا تهمت زنا بهش نزنن. حمزنه قصیر الملاکن میخواد بره میدان جنگ، اعلام کردن رسمن شب ازدواجش هم بود، آمد محضر مبارک پیغمبر یا رسول الله من عقد کردم، ازدواج کردم، امشب شب عروسی، اجازه میدید من بمانم و بعد به شما مرحب بشن، از رو فرمودن بگو اجازه گره و بزن. نیمه شب بلند شد، اومد در خانه همسایه ها رو زد، جمعشون کرد، چه خبره؟ گفت شما به عنوان شاهد باشید، چون نزد خدا من مسئولم، شاهد باشید، اگر همسر من دارای فرزند شد، فرزند من است، من دارم میرم میدان جنگ، اگر برگشتم که هیچ، اگر این وقت شهید شدم، کسی حق ندارد به همسر من تهمتی بزنم، او یار من است، او همسر منه و فرزندی ممکنه پیدا کند. جالب اینجاست، بعد از این مدت کوتاهی حدود یک سال خوشتر بچه پیدا کرد، فرزند حمزه قصیر الملائکه، در رکاب امیرالمؤمنین قرار گرفت و تو جنگ در کنار علی بن ابی طالب به شهادت رسید. ماها چی میخوان؟ از دین میخوان سلامت جامعه رو تأمین کنن، از دین میخوان دینمون رو تأمین کنن. مشکلی که در جامعه های امروزی وجود داره اینه که ما فقط میگیم کسی حق نداره گناه کنند، اما نباید زمینه ای فراهم کنیم که گناه کنند رو هم باید بیشتر ازشون کنند. جوانه اگر راست میگه نمیخوای گناه کنند، وسائل ازدواجش رو فراهم کن، شرایط رو براش به وجود بیار بتونه ازدواج کنند، دختر باشد یا پسر، وقتی که همسر داشته باشه لااقلش در یه حریمی قرار میگیره، زمینه های گناه براش کم میشه، و اگر درست عمل کنید زمینه های گناه کامل بسته میشه. ما برای پاکسازی جامعهمون از گناه نیاز داریم به این که حمایت های واقعی دینی در جامعهمون راه بیفته. پر کردن شکم یک انسان گرسنه تنها راه نیست، این یکیشه. حمایت از افراد ضعیف، ضعیف اعم از کسی که توانایی مالی ندارد یا توانایی جسمی، همه اینا باید دیده بشه. حالا اگر ما برداشتیم انجمن حمایت از کی، انجمن حمایت از کجا، انجمن درست کردیم، اما وقتی میریم پرونده ها رو زیر و رو میکنیم، میبینیم هرچه آدم گردن کرد تحت حمایته، هرچه آدم واقعا مستمنده، جای خبرش نیست. اون وقت ما چطور میتونیم محرومیت زدایی کنیم تو جامعه؟ امام حسین نگاه میکنن میبینن یزید با شرابخواری، با انحصار طلبی، با تندروی، با ظلم و با خباثتی که داره جامعه را از حقوق مسلم خودش محروم کرده است. با کی باید جنگیم؟ اگر من سرچشمه رو پیدا کردم باید برم با سرچشمه مبارزه کنم. اگر امام حسین غیر از این عمل میکرد به جامعهش خیانت کرده بود. امام حسین اهل خیانت به جامعه نیست. بهش میگن آقا جانتو میگذاری روش، میگه من میدانم اگه برفرض کشتنم بشنم جلوم این دیدند و باری در از بین رفتن حقوق مردم گرفته میشه، آرام آرام جامعه به حقوق واقعی خودش میرسه. اونهایی هم که دنبال امام حسین میان وقتی میشینن با امام حسین صحبت میکنن، امام حسین نمیگه که شما باید دنبال من بیاد ولله همه تون رو داغون میکنن نابودتون میکنن. میگن با شما برای چی میخواید برید؟ میفرماید امنا خرجت رو لطلب اصلاح فی امت جدی. غیر از اینه من میخوام تمام زمینه های فساد اجتماعی رو ببندم و جامعه سالم میخوام پایه‌ریزی کنم. میخوام یک جامعه با فرهنگ دین به وجود بیاد. رفتن تو پیش یکی دو تا ده تا صد تا ما افتادن دنبال امام حسین. چرا؟ چون فهمیدن ریشه اصلی تمام مفاسد رو حضرت شناخته و هدفش ریشه کندن مفاسده. اومدن تا مرز جانشون هم پیش رفتن للذین بذلوا مهاجرهم دون حسین علیه السلام. سوال من آیا واقعا بعد از گذشت 1400 سال ما میتونیم بگیم آمدن امام حسین و کشته شدنش هیچ اثری در زندگی مردم نداشت؟ هیچ تأثیری در زندگی مردم به وجود نیومد؟ نمیتونیم اینطور بگیم. چرا که ما دیدیم بعد به آرام مجبور شدن، آرام آرام قدرت های روی کار آمدن. اونها که بعدن دستشون به قدرت رسید میدونستن محرومیت های اجتماعی ممکنه به ضررشون تمام بشه، محرومیت زدایی باید بکنن. در زندگی امروز هم ما همین فکر رو داریم، میگیم اونها که میتوانن باید به جای درگیر شدن با مسائل جانبی فکر کنن که جامعه نیازمندی هایی دارن که اولویت درشه، برن سراغ اولویت ها. تا زمانی که یک انسان گرسنه هست، ما به آدمی که یه مقدار گرسنه شه نباید توجه رو فعلا بکنیم. گرسنه یه صد درصد رو سیر کن یا یه لقمه بهش بده که برسه به پای اونی که حالا یه لقمه دیگه خورده، یه از این بدبختی بیاد بیرون نمیره. اورژانس کارش چیه؟ تا مریض رو میارن یه نگاه میکنه میبینه این الان باید بره تو اتاق احیا، اگر نرفت اگر دو تا شکرش داده نشد میمیرن، سرم به دردش نمیخوره. حالا ارزا میبرندش یا نه برید تو اتاق احمیت یا مسئله اتاق احیا میبرن اونجا. اونجا الان ادای حیات شکون درون میکنن، ابزار دارن، تکنولوژی دارن، امکانات دارن، آموزش دیدن که بسا در یه لحظه به خصوص میتونن جلوی مردن این مریض رو بگیرن. وقتی جانش برگشت راحت شد بعد میارن بهش این دارن یه سوزن بهش فرس میکنن، میگن زندانی و اسیر باشتا وقتی که پولا رو دادی از زندان این سرم آزاد میشی. حالا برو اول نمیگن یادا پولا رو بده و ایگا این شد درست من، اگه ندادی نمیدنم تا بگیر. بگید آقا من یادم این چه از چون خواهد بنویزید یه رفت بیارید با این که من نمیرم. اونجا میگه اول حیات. ما میگیم که امام حسین فرمود اینی لا عرال موت، بله لا عرال موت الا الحیات و الحیات مع الظالمین الا برما. در یه روایت لا عرال موت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. یعنی زندگی معناش این نیست که من بمانم و نفس بکشم، زندگی معناش اینه که هیچ محرومیتی در هیچ جا تحت هیچ شرایطی باقی نمونه. تا ما این فرهنگ رو پیدا نکنیم مشکل جامعه ما قابل حل نخواهد بود. خدایا با آبرو و عظمت امام زمان به ما توفیق بده وظائف شرعیمون در جبال جامعهمون و در جبال خودمون رو بر هر چیزی مقدم بداریم و ما را عامل به دستورات دین خودم قرار بده.